بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت عليك منا سلام الله أبدا ما بعنيت وبقي الليل والنهار سلام ما بر تو ای حسین که غم جهان بشریت را خوردی و پدر بندگان خدا را پدری بندگان خدا را به عهده گرفتی و برای تربیت بندگان خدا همت کردی و لقب ابا عبدالله شایسته ترین و زیبنده ترین لقبی است که تو داری. رمز و راز حرکت حسین مثل رمز و راز همه اولیا و ائمه و پیامبران احتیاج به تدبر دارد تا کمی راز خود را بگشاید. هنر ماست، هنر ماست که حرکات حسین را به سخن در آوریم تا ما سخن بگوییم. مثل قرآن، قرآن رو اگر تلاش کنیم، اگر تدبر کنیم با ما سخن میگوییم. حسین قرآن ناطق است. اگر بپرسیم و به رسم صحیح هم بپرسیم و این پرسیدن من پرسیدن کلمه ای نباشد، اون با ما حرف میزنه. حضرت خضر به حضرت موسی فرمودن که تو باید زیاد نگاه کنی و ارادت بورزی تا برات مسائل روشن بشه. بپرسی ولی کلمه ای بپرسی راه قطع میشه. نپرس چرا کشتی را سوراخ کردم، نگاه کن، بررسی کن، تعمق کن، دنبال کن، با من همروح میشی، خودت متوجه میشی. اما اگر کلمه ای پرسیدی که همروح نشدی که. اگر به حضرت ابا عبدالله بگی که چرا علی اصغر در این صحنه اینجوری شد، یه بچه در یه صحنه چه گناهی کرده بود آوردیدش، خب میخواستید یه کاری کنی کهش نیزه نخوره، شهید نشه؟ اونم به تو هیچی نمیگه، میگه هازا فراغون بینی و بینه، برو تو نمیشه. اما اگه هی نگاه کردی، هی تدبر کردی، نزدیک شدی، خیلی سخته. موساش نتونست، دیدین که موسی علیه السلام نتونست، یقیناً حسین از خضر بالاتر است، یقیناً. اصلا اول که حضرت موسی تو متون ببینیم اینا را، ما اینا را چون نمی‌فهمیم منکر میشه. امام یه نصیحتی به احمد آقا دارن تو نامشون به نام ای احمد، میگن پسرم اگه لاقل حرف و رسم اولیا را نمی‌فهمیم منکر نشو، چون با منکر شدن عقب میفتی، بیچاره میشه. اولین ملاقاتی که وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر دارن، در روایت داریم اول نشست حضرت خضر روزه حسین خون، دوتاشون زار زار گریه کردن، تازه را افتادن. یعنی اصلا بی حسین نمیشه را افتاد تو اون وادی ها. حالا هم که راه افتادن دیدیم که موساش هم نتونست به همون حسین فهم کربلا از اون فهمی که حضرت موسی میخواست گیر بیاره سختر، به همون حسین بستم چیزی دیگه میخواد. حالا چطور شدست که این خانواده اینقدر مظلومه که شیعانشون نمی فهمندشون، چه برسه دشمنانشون. خودشون می فهمن که ما سر مستتر به سری، ما سر مقنع به سری، پیچه به سری. چرا؟ آخر چیز ساده‌ای بودن که عظیم نبودن. مثل عظمت و شکوه این خانواده خیلی زیاده. این که من باور میفرمان، من هر وقت بحث میکنم به جای این که خوشحال بشم به جان حسین میرم تو خونه قسم خونه، یا بخی اینا چه رفتی به حسین داشت؟ مسئله این خانواده کجا و این حرفا ما کجا؟ تازه حرفا ما کجا؟ اونایی که تو ذهنمونه تو کجا؟ اون چه که تو ذهنمونه که تازه نمیتونی بگو، تازه همون هم که تو ذهنمونه کجا؟ و اونایی که کار میبره از خدا بخواد، خداشون قول به ما دادن که ما در جان شما اذا اراد الله به خیره، لغت مال امام صادق است دیگه، اگه خدا خوب بنده ای رو بخواد خوب حسین رو در قلبش میداره. چه خوبیست اگه خدا خیر، این روایت هم دارم، اگه خدا خیر یک کسی رو بخواد شایستش میکنه راجع به ابا عبدالله فکر کنه، فکر کنه، کار میبره. بالاخره عزیزان از خودشون بخوان، اگه فرمودن سفینه نجات حسینه و میبینین ما نجات پیدا نکردیم، خب معلومه که سفینه سوار نشد، این که نجات نیست. نجات رو اولین کسایی که نجات نصیبشون شد اصحاب ابا عبدالله، اصحاب حضرت. مثال میذارم شخصیه، بچهش رو در ری اسیر کردن، بلد این دا من نکته دیگه میخوام بگم، خبر روش میرسه میگه که من از حسین جدا نمیشه. حضرت خبردار میشه، میگن بیعت هم از تو برداشتم، برو بچه دو آزاد کن. کوش جملهشون از کوشش کن بچه دو آزاد. میفته دو پای حضرت، لوه میزنه، میگه تو را به جددون من از خودتون جدا نکن، من هیچ چیزی جز شهادت کنار شما را نمیتونم بکنم. لوه میزنه، میفته دو پای حضرت. باز شخصی است بلد میگه نافع ابن حلال مرد حکیم است، بزرگ مرد کربلا است. شرح حضرت بهش میگن که زیباست، اینا رو همه رو بخونیم، زندگی نامه اینا رو بخونیم، کربلا بدون یاران حسین درست نمایش داده نمیشه. به نافر میگن که این دره رو بگیم شب یه شب آشورا با بور دوباره میخته دو تا حسین بوس میکنه، رو بوس میبوسه فرده که یعنی رسول من 1000 درهم این شمشیرم رو خریدم، 1000 درهم هم یه عکسم که جانم رو فدای شما کنم کجا بره؟ دوباره میزه. اولین کسایی که کربلا را فهمیدن یاران حسین، میفهمن چی کار دارن میکنن. درسته شاید از زمان منم شنیدین و منم تو اون کتابه بوده، ولی من قبول ندارم اون چه که گفتم همه یه مطلبه. شما ممکنه است بگونه مثلا مفصل ما تو اون دو تا کتاب گفتیم که از اصحاب کربلا میفهمن دارن چه مرگی را به طرفش میرن. خب همه حرف را که زدیم قبول؟ اینا که همه حرف نبود، همه حرف ما بود، همه حرف ما چه رب داره به همه حرف حسین؟ همه حرف شهید مطهری رحمت الله علیه که به نظر من بهترین کتاب راجع به کربلا کتاب شهید مطهری. شاید مطهری یه دریچه هایی را با اون نور قلبش از کربلا دیدست و تو این کتابش نشون داده است که دریچه که حالا حالا میشه بابش آبا کرد. همه حرف شاید مطهریه، نه همه یه کربلا، نه همه یه کربلا. بحثی که ما به حمد الله به لطف الهی باب شبا کردیم و امید داریم که انشاءالله جاش پیدا بشه، باز بشه، خدا کمک کنه، همین بود که عنایت کردید اون هفت اون جلسه. این که حضرت ابا عبدالله زمین ساز تاریخ نورانی آینده هم ببینید آینده تاریخش نورانی شد با وجود مقدس حضرت ابا عبدالله. از کدم آخر اون جلسه گاهی مسائل به بن‌بست میرسه. مارکسیسم لنینیسم اونایی که حالا سن ما هستند تو مسائل سیاسی بودن میدونیم که مارکسیست ها که اومدن تو دنیا واقعاً یه کاری کردن که هر کس میخواست انقلاب کنه، مبارزه کنه با امپریالیسم باید چه کار میکرد؟ یه دفعه روش مارکسیست داره میپذیرفت. برای همین سال 1355 مجاهدین خلق ما مذهبی های نماز شبخونه های مبارز اومدن یه بهت میگن تغییر موازه، یه کتاب قطور 500 صفحه‌ای هم بیشتر بود نوشتر به نام اینکه ما به این نتیجه رسیدیم برای مبارزه با امپریالیسم و نظام شاهنشاهی باید مواضع خودمون را از مسلمانی به مارکسیستی تغییر بده. حالا این را داشته باشین؟ این هم میگن چی؟ یعنی شما میبینید سال 1355 بن‌بست ایجاد شد، یعنی هر کس میخواست کاری بکنه در راه مذهب باید چی میشد؟ مارکسیست میشد. 90 این که میگم هیچ اقراق نمیکنم، 90% بچهای مذهبی که میرفتن زندان به خاطر مبارزه با شاه برای اینکه شاه کافر است میخواستن مسلمون باشن و شاهی کافر را از کنن میرفتن زندان مارکسیست میشدن. اینو میگن بن‌بست، یعنی عجب. پس دیگه آینده تاریخ سال شما حساب کنید یک کسی اون زمان زندگی میکرد میگفت چی؟ میگفت آینده تاریخ ایران چیه؟ مارکسیستیه. ای کاش وقت بودی از یه جهت تا آتش میگرفتی کار به استخونتون میرسی. بعد میدین وای چه عظمتی حسین به پاکه. سولیوان میگه، سولیوان سفیر آمریکا در ایران، خاطرات چه بخونی؟ میگه رفتم پیش شاه، دیدم که شاه خیلی ضعیفه و ناامید. گفت اگر از این محرم رچین خطر رفت شد، همون محرمی که امام هم باز از اون بر پیغام دادن که چی؟ در این محرم کاری سر که یادتون باشه اولین مبارزاش در سرچشمه تهران اون شب شروع شد، تو کوچا پشت اونا مرد بر اطهاری اینا شروع شده، اینا تو محرم بود کشتن. چه سریه که محرم تاریخ آینده را نورانی کرد؟ نمیدونم چطوری حرف بزنم که میدین واقعا نمیدونم باید مثلا بشینم یه کتابی. ما معلم ها روش اون نیست که میخواهیم یه درسی بدیم توی یه تر، اول میشینیم سرفت تهیه میکنیم که اول باید اینه بگویم، بعد باید اینه بگویم، بعد اینه باید بگویم، بعد این سرفت ها را چطوری پر کنیم، به اصلاح مبنا پیدا میکنیم، منابع پیدا میکنیم تا بتونیم یه کتاب تنظیم کنیم، تا بتونیم درس بدیم. ما تو این مسئله که بخن بگون این جمله که امام حسین آینده تاریخ را روشن کرد، واقعا کار مشکلی است. نمیدونم چطوری بگم، یعنی این مقدماتی که شما برسید از نظر من، خودتون که الحمدلله اهلی، از اون جهت که من وظیفه دارم برسید به این که یعنی چه آینده تاریخ را حسین روشن کرد. نمونش همین، اگر حسین نبود، وقتی بهترین به چای نماز شب خون مارکسیست میشن، یعنی وقتی بهترین به چای نماز خون میبینیم که نتیجه همین هاست که شما اندرو میبینیم، این رجب یا منافقین اینا، نه حاصله همونه دیگه، حاصله همونه، بهترین بچه ها بودن، همین اینقدر اینا ظاهرن خوب بودن که آقای هاشمی، آقای مطهری نامه نوشتن به امام که آقا اینا آدمای خوبی هن، تحویلشون بگیری. که حتما میدونیم اینا دو روز رفتن خدمت امام، همینطور حرف میزنن، امام هم همینطور سرش نزدیر انداخته بودن، دو روز گوش میدنن. بعد که حرفا اینا تموم شد، امام یک کلمه هم جواب ندادن، یک کلمه هم جواب ندادن، هرچی میشستن هیچی نگفت. حالا اون نوری تو امام چی میبینه که حسین میبینه امام و تو اینا اون حسینه نمیبینه؟ ما نظرم اونه که امام خمینی دقیقا این انقلاب را مو به مو در حد وسعش بر اساس نهضت عبدالله برنامه ریزی کرده است و برای همینم هم یقینا نتیجه میده، نتایجی انقلاب میده. حالا آروم آروم خیلی حرف دارن. ما در این جلسه اگه یادتون باشه این برگام جلوتون باشد، امید منم هنوز اینه که بعدا شما با این برگه ها با همدیگه بحث کنید، بعد رکبا الحمدلله اهل تحقیقن، خواهر و برادر ها متن نگاه کنید خط خط، بعدم بگون نه اینجا شما قبول ندارین، این مقدمه این نتیجه را نمیده، تحقیق کنید. من نمیخوام بگم من یه مقاله کامل نوشتم، من سرفصل صحبت هم نوشتم، اما جای تحقیق برای شما داره. شما این ادعایی که ما داریم میکنیم که حسین جهت آینده تاریخ را روشن کرد، شما اینا ساده نگیرید. ما در این مرحله اگه یادتون باشه در شماره یکش که میخوام اصرار کنم با بحثه قبلی، به نظر خودمون روشن کردیم حسین میداند تو این حرکت دشمن پای قتلش واسه باشید. مگه رای دور رفتیم؟ مگه بچه های خودی ما که جنگ با عراق شروع کردن این مسئله برایشون حل نشده بود؟ نمیخواستن برن که کشتشن که، ولی حل شده بود. باش، ما برنم باید جلوی عراق واسه میگوی کشته میشین. باش، یعنی جریان نهضت حسینی با علم به دشمنی بود که فوق العاده خبیثه. خب حالا خیلی ساده، اگه شما معتقد باشین الان ما بخوایم حرکت حسینی انجام بدیم و مثلا فکر کنیم مثلا دشمن جریان حسینی یه خوردم خوبه، به قول آقای مطهری خدا رحمتش کنه، میگه که کربلا دو طرف داشت، یه طرف نهایت زیبایی ها، یه طرف نهایت زشتی ها. یعنی دیگه از این بدتر نمیشه. خب باشه، چون به حضرت یادتون نره. بنابراین امام حسین میدونه اگر بخواد جو تاریخ رو عوض کنه، جو زمان رو عوض کنه، یه برنامه باید داریده که این برنامه کشته شدن هم خب توشه. باشه، دو جوره. یه وقت یه کسی میگه که آقا از اول میخواستم برم خودش رو بکشم، میگه دیوونه از کسی این کار رو بکنه؟ چی این توهینه به امام حسین میکنه؟ نه آقا، از اول میخواستن برن برنامه‌ای داشتن عمل کنن. طبیعیست که با این ساختاری که از بوش و رایس و رامسفلد و چارون و اولمرت میبینه، معلومه سید حسن نصرالله رو نه تنها بناس بکشن، بناس بی آبرو کنند و لجنمال کنند و بکشن. همینه. حالا میشه یا نمیشه برای سید حسن نصرالله چه فرق میکنه؟ اگر کسی بفهمد یه نهضت حسینی رقیبش رقیبیست که پای جانش واسطاده است، خب میفهمه که باید چه کار کنه. فرار که نمی کنه که، برنامه چی دیگه بود. حالا چقدرش میشه چقدرش نمیشه. اونا که نمیخواستن امام حسین تو صحرای کربلا شهید کنن، اونا میخواستن امام حسین ترور کنن. حالا بفرمان الانه برفرض اگه مثلا الانه تو این فضا چهار تا بچه‌های ما رو بکشن، اینا که میرن بهش شهید میشن. اما اگر که نفلشون میکردن، چطوری نفل نمیکردن؟ گاهی دیدن که مثلا به یه تصادف قلابی یارو رو میکشن، بعدم میگن که آقا ما متاسفیم که کشتشون. امام هم خواستن همین کاری یه بارو بکنن دیگه، داستانش مفصل است. بخون خود امام به آقا مصطفی میگن نمیدونم چرا نکردن، چرا نکردن. میخواستن امامو بکشن، بعدم یه امامزاده براشون بسازن. حالا چرا؟ دیگه اونا لطفی خداست که نمیخواد حسینش نفله بشه. حسینش نفله بشه. اون در شماره یک من وقت دونه میگیرم دقت کنی، و شماره دو بحثاش شده است، دارم یادآوری میکنم. حضرت میگه آقا این جریان ما جریانیست که خون و شمشیر است. من میخوام همه حاله بگم عزیزم. آخر شما شماره پنج اینا جنبندی میکنن. شما بدونید، جدی هم به شما میگم، همیشه اینجور بوده است. در جبهه حسین هر کس وارد نشه میخواد بره فرانسه، میخواد بره آمریکا، میخواد بره مکه، میخواد بصره بمونه، رو روسیه. جمله امام به بنی هاشم دیگه مهمه. نامه این نویستن به بنی هاشم، هنوز از مدینه بیرون نیومدن، می نویستن که هر کس با ما بیا شهید میشه، هر کس هم نیاد روسیه میشه. نمیتونه به خودش بگه منم چند تا نشونه دون بدن. من چون احترام برایشون برای بعضی هاشون قائلم، اسم نمیارم. بعدشون که بعدشونم شما حساب کنید، بعضی هاشون تا آخر مسئله دار شدن، چرا نمیمدن؟ من یه نمونه ساده میارم. جعفر ابن ابی طالب میدون دیگه، همسر زینب، بچه هاش هم که کربلا کشته شدن دیگه، خودش اجازه داده بچه ها برن با خودش با همسرش کربلا. خب حالا حساب کن، حسابی حالش گرفتش. حالا میگم دلیل میگم که چرا من نرفت. حالا خب تو همه دیگه در به داغونه. حضرت زینب هم که اون زن بزرگ متوجه شده که
دیگه نباید مدینه بمونه. مدینه کار تمام است، باید پخش تو دنیا. برای همین هم شما هم نمیدونین حضرت زینب پخش شد در مصر یا شام. شما میدونین؟ انا قبل حضرت زینب شامه یا مصره؟ هیچ که دونه نمیدونه، هیچ که دونه نمیدونه. هرکی هم سند داره، سند مخالفش هم من داره. عجیبه، زینب دیده که خاله باید دیده دو تا مرکز مونده، یکی مصر که باید حسینی بشن، یکی شام که زمینه خیلی هست. شام مرکزه دیگه، پایتخته. درسته که اینا اونجا فعالیت کردن، اما کار بازم داره. زینب که رفت کار قرار گذاشته بود، حالا به یه تعبیر هستن اصلا طلاق گرفت. از جعفر ابن عبدالله نشسته کم تو توفیق، خدای چی شد حالش گرفته شد، چرا من توی این صحنه نبودم؟ این غلام سادش خب سرش نمیشه که تحلیل نداره از قضیه. گفت اصلا چرا همچی شد؟ چرا مثلا حسین ابن علی همچی کرد که ما همچی بشیم زندگیمون بپاشه؟ تا کفششه در آوردست میزنه تو سر غلامش، بگه خفه شو، من ناراحتم که چرا خودم نیستم اون نبودم اونجا. دقت کنید، این بیچاره غلامه میبینه اینا فاشیشن از هم، جعفر ابن علی طالب هم تو همه، کرده از این تو همه که بچه‌هاش کشته شدن یا مثلا زنش اینجور شده و خواهد همه اظهار لطف بکنه با تا کفش میزنه به یارو که قفل هست و خودم هم موندم. حاضر جعفر ابن عبی طالب گل گلابشونه دارم عرض میکنم و بقیه را حساب دو پدر شهید اینجوری این ایثار کرده از خدمت کرده این اینجور در به داخونه، حالا بقیه را حساب کنی. نتیجه میخوام بگیرم که اگر صحنه کربلایی شد عزیزان، من اینا آره زمانه میگم، حالا نمیتونم دلیل محکم بیارم، یعنی مقدمت میخوام من به شما بگم، این که میرین افسرده اید، این که میرین عارف نیستید، این که میرین دل برنشات ندارید، این که میرین آینده براتون روشن و نورانی نیست، فقط مال اینست که انقلاب حسینی خمینی را درست یارش نیستی. راست شده میگی نه کسی به من پول داره که بیام طرف داره انقلاب کنم یا نه، یا من اگه حسین نبشناستی میفهمین این حرفای همه چی. حسین به قول آقای عزقدی خدا حفظش کنه میگه حسین سانسور شده، نه با حسین راست بکی. آقا ما گاهی حسین سانسور میکنی، یختش نمی کن، یختشه نمیگویم، یا وارونش میکنیم، پارازیت میندازیم، تعبیر خودشونه، پارازیت میندازیم رو حرکت حسین که همش به گوش بشر نرسه. حسین عجیبیه، وقت دونه نگیرم. در شماره دو ما همین اومدیم بگیم بابا مثل مسیجی ها که نوکر حسین بودن، آقا یه حرکت بزرگی شدن، هیچ کس به اندازه شهدای انقلاب انقلاب نفهمیدن، همینطور که هیچ کس به اندازه ای اصحابه. برای همین دن این انقلاب این بزرگ است که میشه فداش شد. مگه نه، مگه فداش نمیشه؟ من خودم یادم از یه شب دیدم که بین اصفهانیا و رشتی ها دعواست توی اون خط شیر بهش میگفتم، قبل از عملیات فرمانده کل قوا هنو بنی سعد بودش اون اوائل دن. من هم حالا مثلا پیرمردی خودم مخواستم حکم باشم، دیدم رشدی ها به اصفهانی هم یعنی شما خیلی خودخواهیم، برای خودتون فقط فکر میکنید. فرمونده خط اصفهانی بود، خدا رحمتش کنه، محمود پهلوی نژاد بود. گفتم باید چی کار بکنم؟ گوش به این مثلا بچه ها ندادن. بعد فهمیدیم دیشب بچه ها اصفهانی تنهایی رفتن تک زدن، کلی هم زخمی دادن، رشدی ها اصفهانی هم که چرا ما رو نبردی؟ این بود از آقا، این که ما باید چشا خودمون دیدیم، ما که از کسی نمیمونیم که ما اصلا خدا کنیم. خدایا ببین چی ساختی. خب میخوام نتیجه بگیرم، یه همچی چیزی است در صحنه کربلا. آقا میفهمد میخواد کار بزرگی بکنه که شهادت جزءش شماره دوره که خوندیم یادتون نره بعدن باز بخونیم. در شماره سه خیلی دلم میخواد حرف بزنم، هم من خسته میشم هم شما. یارو گفته بود که بچه رو انداخت بالا بعد یادش رفت بگیر، حالا قصه ما شده.
ما مطلب رو میبریم یه جایی میرسیم بعد که میخواییم نتیجه بگیریم خسته شدیم، هم ما خسته شدیم هم شما، نمیدونیم چه کار کنیم. حالا بخواییم بالا نندازیم، خب نمیشه، بچه باید خوشحال بشه بره بالا، مطلب باید بیاد بالا، نتیجهش خدا کنه درست بشه. در شماره 3 من خیلی دلم میخواد شما گوش بدید، داره میگه آقا حسین دو تا صحنه را داره برای شما با من تحلیل میکنه. یه صحنه میگه چی؟ جمله حضرت اون دیشب خوندیم، میگه مردم میدونم شرایط فوق العاده بحرانی، میگوین مردم بیدین شدن، میدونم ربا میخورن، میدونم اداریا کاری مردم حل نمیکنن، میدونم حرام و حلال نمی کنن، می دونم. مگه همین ها نیست؟ ان الدنیا قد تغیر و تنکر و ادبر. می گوی دختر و پسرها خیلی دیدین شدن، می دونم. آقا چقدر اسلام مونده؟ چی؟ می دونم. آقا زندگی خیلی سخت شده، زندگی دینی خیلی سخت شده، میری تو کوچه میای تو خونه. یکی از این رفقا ما تو بازار گفت واقعا نمیشه با دین زندگی کرد. میدونم دیگه، همینه دیگه، یعنی و ما که چی عیشن کلمر الوبیل، زندگی شده است مثل یک مغزار بلا زده، زندگی نیست، همش نکبت شده است. حسین میگه میدونم آقا مردم فقط ادعای دین ندارن، فقط محرم یا سینه میزنن ولی دین ندارن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، میدونم دین وسط زبونشونه. تا کی دفاع میکنن؟ تا وقتی که به منافعشون برخورد نمیکنه. میدونم چی؟ از دینو لعقون علا السنته هم یهوتونه ما درت معایش خم. تا وقتی دور دینن که چی؟ زندگیشون میچرخه. فاذا محس الولا، وقتی امتحانست خیلی کمن. میدونم حسین داره میگه آقا بلای سر مردم ما آوردن، تلویزیونش، نمیدونم ادارش، بانکش، آموزش و پرورشش، دانشگاهش، کاری کرد که جوان ما اصلا دین دوست نمیداره. میدونم تربیتی مربوط جهانی قضیه با مسئله نگاه ما رو بندازیم به یه نگاه جهانی. شما تا حسینی نشین، اگه تمام دانشگاهاتون چادری بشن از اول تا آخر قرآن بخونن بیدینن، عقل داشته باشین، اینجوری که نمیشه. تا حسینی نشین، حسینی شدنم اول بحثه با یکی بگه ما دسترام دادیم حسینی چیکار کنم دستی یارو، میگن حضرت بودا دستشون هم نگاه آله بود، دستشو دراز کرد گفت خدایی را همه نو که انگشتی بود داره نگام کردن. حالا هم که شده دیگه، اگه بخواید بگوی آقا حسینی به دسته نگاه میکنن، بخو چیه این دیگه نگاه میکنن که آش میپزن، چی کار کنی؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوان ز گفتن و خلقت شنیدن. خودش میگه یه کاری کرد که کار بشه. اگه این امام رحمت الله علیه و این بسیجی ها نبود که من هیچی نمیتونستم بگم. یه زمانی من به این رفقا گفتم بزنید من راست چه بگم، 7-8 سال پیش یه سری بچه های دانشگاه اومده بودن برن طلبه بشن، گفتم که طلبه جی خوبه اما نسل آینده میاد رو کار که از نظر اندیشه از خیلی طلبا بالاتر است، از نظر اجتماعی بسیار کارساز است، آینده نیاز به یه همچه افرادی داریم، اندیشمند متعهد اجرایی. اون روز من مثال آقای ازغدی رو برشون میذارم، اگه آقای احمد نژاد بود مثال آقای احمد نژاد رو میذارم. همزم قبول ندارم شما با من هم عقیده ای، حالا فکر نمیکنیم مثلا آقای احمد نژاد یه حقوق به ما اضافه کرده، من با ما باز میشه حقوقم حقوق بازه، نه یه خبره یه جای دیگر هست. حالا یا بعضی ها متوجه میشن، مثلا من خودم گاهی میگم اینم عجیبه، خب بلقر ما سرمون یارو گفته بود آقا این اهل کتاب هست، اهل کتاب به مسیح، یا حالا به لفت بابا ما اهل کتابیم، سرمون میگه کتاب چی میگه، قرآن چی میگه،
گاهی جملاتیشون نشونده فوق‌العاده خوب مطالعه کردن، یعنی از یه طلبه یه باسواد در شناخت اسلام بهتر مطالعه کردن. راست چه بهتون بگم، حالا مردم زبانه آیت الله جوادی حفظ الله تعالی یه زمان رفته بودن تو شورای عالی قضایی، وقت بعد میکنه این آخوندم میخواده شما تنیش نمی آخون بیاد زمان سر بیکاری میخواده یه پولی گیرش بیاد رفته تو شورای عالی قضایی. امام خود امام دستور دادن که نه آقا شما به کار علمیتون بپردازید. یعنی گاهی ها اینجوری شده، اگه کسی مثلا یه دانشمند علمی اومد یه کار اجرایی کرد انگار بی سواده. نه یه مصیبتی شده و تقصیر خدا اونست، اینجور نیست. مسئله این که امام متوجه است که زمانه به خاطر تربیت غلط حاکمان فوق العاده سطحش اومد از پام. ای کاش من میتونم زمین حال شما بکنم. یه صلوات بفرستیم. خود میخوام اینجور رو میزنم، یعنی اون چه من میخوام بگم و نمیگم یه همونی شما بهتر حالی دوا، اما بالاخره من باید مطمئن باشم اون چه میخوام بگم و میگم. آقا جان گاهی شما با میرین تو خیابونا میگون که عجب عجب چه دخترهای بدی. آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی یه شب ما چهارشنبه ها میرفتیم خدمتشون، رفتیم خدمتشون دیدیم که گفتن دیشب تا صبح گریه میکرد. برای این که حمید اشرف رو کشتن تهران، حمید اشرف رئیس سازمان رئیس شاخه نظامی چریکای فدایی، یعنی کسی که دستگیرم 500 تا بچه مسلمان کشته بود. آقا گفتم من دیشب گریه میکردم برای اینکه حمید اشرف رو کشتن. بعد گفتم پسرم پسرشون روحانیه، گفته بودن حاج آقا یادم حسابی کشتن که گریه کردی. گفتن بابا آخه چرا ما یه کاری نکردیم که این خوب شد که نکشندش. آقا یه جور دیگه میبینه قضیه را. آقا جار ما معتقدیم کاری شده است. والا بلا من راست به شما بگم، نه جوانای سنی سنی هست نه این دختر پسر خیابونه ما قرتی هست. ما حسینی عمل نکردیم و اینجوری هم نیست که حالا فردا شروع کنیم امر به معروف، یعنی حالا اینجوری نمیگم امر به معروف نکنیم دا، ولی سازمانی میخوایم که بتونیم این کارا رو درست کنیم که حالا یواش یواش خواهم کرد. از زمینه امام حسین تو این جملهش داره یه حرف دیگه میزنه. امام حسین که گله نمیگه، ما میریم تو خیابونه میگم آقا عدل آشکاری شده همه دختر به صلوات شدن. امام اینا نمیخواد بگه تو این جملهش جرات کردم بعد مطالعه کنی، داره میگه آقا میدانم به خاطر تربیت غلط و فکر غلط جوانامون از دست رفتن، مردممون منحرف شدن. یعنی قصه مردم ها میخوره که منحرف شدن. دلیلم هم یکی از دلایلم چی؟ خطبه منا رو نگاه کنین تو تحف العقول. خدا بگم چه کارتون کنه که اگه تو تحف العقول داشته باشین این دو سه روزه نری نگاه کنید، روزه قیامت امام حسین جلو نمیشین. تو تحف العقول فارسیه دیگه ترجمه شده، قسمت امام حسین خطبه منای امام حسین. ببینید امام چه قصه ای میخوره. قصه اصلا اون وقتی که امام حرف رو میگه شیعه و سنی ها اصلا نه بوده، قصه مسلمان ها رو میخوردن. اکثر این مسلمان ها که امام حسین قصهش نمیخوردن اصلا سنی بودن. قصه فکر میزن اینجوریه. در قسمت سه یه قسمت دومی داره که ای کاش اصلا اول بحث بود. من میخواستم از اینجا شروع کنم. من میخونم از آن طرف ادعی قلیل پیدا کردین آقا؟ از آن طرف ادعی قلیل ولی هوشیار به دنبال برگشت اسلام حقیقی هستند، اسلامی که جوانان را نیز خواهد کرد. ولذا وقتی حسین علیه السلام رسالت تاریخی خود را روشن نمود، آن عده که فریب تبلیغات ظاهری اسلام معاویه ای را نخورده بودند و به دنبال انجام وظیفه تاریخی خود نسبت به اسلام بودند، گم شده خود را در سخنان حسین پیدا کردند. اینجا اول حرفم است. ببینید آقا شما همین حالا این حرفا که من زدم تقریبا همه راه ها را من نشون دادم بنبسته دیگه. من بگه همه تو حرف ها من گفت پچکا کنیم
این امر معروف که تو میگوین که میگوین فایده نداره، دانشگاهامون هم میگه همه قرآن بخونن و چادری بشن و ریشی بشن فایده نداره، اداراتمون هم که اگه همشون دلارات بشن برای عبور رجوع فایده نداره، پس چیکار کنی؟ همینجا
اگه نشستید فکر کردید چه عمق مشکل کجاست و این مسائل مشکل حل نمی کنه، بعد یه مرتبه ببینید ای راه پیدا شد. این که شما میبینید امام رحمت الله علیه در 15 خرداد وقتی حرفشون زدن یه ادعای آدم چیا تونستن حرف امام رو بفهمن؟ اونایی که خیلی فکر کرده بودن، 10 سال فکر کرده بودن، 15 سال فکر کرده، از شیخ شهید شیخ فضل الله و مدرس و آیت الله کاشانی فکر کرده بودن، یه مرتبه حرف امام رو کیدن در این همونه که میخواستن. امام فرمود 15 خرداد نهضت خون بر نهضت پیروزی خون بر شمشیر است. من فکر میکنم امام رحمت الله علیه یه قرن فکر کرده است. اینجوری نیست والا، نمیشه اینجور. یعنی یه عده قنی بودن که تمام راه ها رو میشناختن. مردم عادی اینجوری هم دیگه میگن حالا بزن این راه رو ببینیم بعد چطور میشه، بعد اون راه رو ببینیم بعد چطور میشه. خب یه عمر تموم میشه، هیچ به دچم نمیرسی. متفکرین که اینجور نیستن، متفکرین میشنن فکر میکنن، بعد همچی که خوبه 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 خوب فکر کردن، حالا خدا امام معصوم که براشون میفرسته میفهمن راه اینه. بهم یفتح، یا مثلا شما میگون بکم فتح الله، بکم فتح الله، شما میتونید بگشایید مسئله را. بیرسید به این چند نفر بودن به اندازه اصحاب کربلا، اینا متوجه شدن که راه نجات چیه. اما اون چیزی که دلم میخواه بگم و هم نگفتم عزیزان، شما من شما این سوال دارم، شما یک رسالت تاریخی زمان خودتون رو میشناسید؟ من از شما سوال دارم، یک آیا میدانید که امروز چه کاری کار تاریخی اساسی است که بن‌بست گشاست؟ دو، راه نجات از این بن‌بست هم میدونید؟ نرین توی این فکر آقا مثلا 30 سال جمهوری اسلامی اومده سنگار هیچ کاری نشده است. اینجوری فکر نکنی. خب میخواید چیکار کنی؟ من عرضم اینه باید بشناسیم که ما چه رسالتی داریم، بعد تلاش کنیم خدا کمک میکنه راه برون رفت از این بن‌بست بشناسیم. بعضیا اینقدر خوابن که نوش جانشون اصلا میاد هر یارو میگه که آقا یخچال زمان شام مثلا 2000 تومن بود، حالا شده 500,000 تومن. گفت خدایا کی کجا زندگی میکنه؟ اصلا نمیفهمن کجای دنیا زندگی میکنن. اینا رو که ولشون کن. بعضیا مثلا آقا زمان شام فساد نبود، حالا فساد هست. اصلا این احمق، بذار بگم احمق دیگه، این اصلا نمیفهمه دنیا چه خبره. من یه مثال میزنم تا ببینید چرا اینقدر باید بیدار باشین. شما اگه زمان شاه یعنی سال 1155 یه سر به دبی میزدید، دبی اونا که رفتن، یه زن بی‌حجاب پیدا نمیکرد، یه صلوات بفرستید. چی دارم میگم؟ یه زن بی‌حجاب سال 1355 تو دبی پیدا دبی یک نمیدونم یعنی چه؟ یعنی رقاصخونه دون، هرچی بگو هرچی بعدی میخوای اونجا. خب یه بی‌حجاب پیدا نمیکردی تو تهران، چند تا بی‌حجاب افتضاح پیدا میکردی سال 55؟ من اونجا بودم دیگه، اونجا کار میکردم. خدا رحمت میکنه که شما اون زمان نبودی. خب حالا زمانه رو مثلا جهان شناسی نداشت، در پنجاه دیگه دوره یه سال 55 که یه زن بی‌حجاب پیدا میشه. ببینید وقتی مدرنیته میاد، الان دوره فساد کده، حالا تهران سال 55 با تهران حالا مقایسه کنید، حالا بهتر از سال 55. میخوام چه نسل نیادم نمیدونم چاخانه انقلاب اسلام را بکنم، میخوام بگم در زمانه باشی، اگه نه خوابی. آقا از اصلا یه فکریست، یه فسادیست، یه ابزار فسادیست که مدرنیته تو هر خونه بود. مثلا شما حساب کنیم 15 سال پیش از این، 20 سال پیش از این، اصلا ویدیو بود، حالا نمیخوام به سیدیا و قیشه چیا، ویدیو بود، سینما بود، تو سینما هم که نمیدونه اصلا فیلم سکسی نشون بدن دیگه. خب حالا ویدیو اومد، فیلم سکسی اومد دیگه، افتضاح و بعد اینا. خب اینا برمی اندازد حجاب و عفت ها. زمان را اول بشناسیم در کل دنیا چه خبر شده، اون وقت بفهمین کجا زندگی میکنیم. یعنی الان یه کسی که اینقدر احمقه که میگه آقا زمان حجاب فساد نبوده حالا فساده، این بیچاره اینقدر عقبه، اینقدر عقبه که اصلا نمیفهمه کجای تاریخ زندگی میکنه. اینه که یه میشه باش حرف زد. حالا اینا رو به این مثال دادم، شما اول باید بفهمید تاریخی که در این زندگی میکنید کجاست. بعد یا همه عهد قاجار زندگی میکنند، میگن یارو مال عهد قاجره. خود قاجار بیچاره در خود قاجار اهل مغول زندگی میکنه، اصلا مغولی هست واقعا. اینجوری راست میگم، اما قاجاری ها بدبخت رفته. ناصرالدین شاه رفته اروپا از چی؟ از بلژیک عروسک خیلی سو بردش رسید. خاک باخچه باورد میاد ناصرالدین شاه رفته بلژیک از اروپا تراک برنگه از بلژیک عروسش خیلی تو خاک باخته. ببین شاهی مملکتی ما چی بودن، حالا اون کجا زندگی میکرد، حالا ما از موقع در قاجار داریم زندگی میکنیم. این ایناست که نمیذاره حسینه بشناسیم، ایناست که نمیذاره بفهمیم با حسین میتونیم چه کار کنیم. این که میگم واقعا من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، مشکل اینجا ما اصلا نمیفهمیم. بابا مشکل بشناد به تعبیر آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرمودن اگر کسی امویان را نشناسد حسین را نخواهد شناخت. حالا من طوره من در شماره آخر سه خیلی حرف دارم. ببین جمله اینه، حرف از خودم نیستم که میگم حرف دارم، یعنی حرف از رسالت تاریخیشون را شهدای کربلا شناختن و این هنر اونا بود. شما رو این حساس بشید. از من مثال میزنم، الان شما در شرایطی که جمهوری اسلامی فرقش با مشروطه چیه؟ مثال بزنم. در مشروطه ما مجلس داریم، متمم قانون اساسی داریم، فقها داریم، اما شاهم داریم، مجلس سنا داریم. حالا فقها بیچاره مردم بشینن یه قانون تصویب کنن، خوب دقت کنید، مردم یه قانون تصویب کنن، علما هم تایید کنن، مجلس سنا رد میکنه. مجلس سنا رد نکرد، مجلس سنا میدونید که خود شاه درست میکرده، حالا مجلس سنا تایید کنه، خود شاه رد میکنه. هیچ، یعنی یه شاه رأی ملت و علما رو جگار میکنه میندازه اونم. حالا چی؟ حالا عکسشه. یعنی الان فقه آل محمد صلوات الله علیه و آله تایید میکنه. خب حالا الان شرایط ببین چرا اومده جلو، چقدر تاریخ به طرف نور نزدیک شده. امروز در شرایطی هستی که به جای اینکه شاه سخن انتهایی را بده، فقیه میده. فقیه فرد است یا علم است؟ پزشک متخصص قلب شخص است یا علم است؟ علم است. فقه نظر میده. بر همین هم دیدی امام آنی که مثلا شطرنج مطرح کردن، آقای قدیری نگفت آقا گفتن رئیسی مملکت، گفت آقا چرا؟ باید بده چرا؟ برای اینکه تو فقیهی باید فقه نظر بده. امام هم نگفتن فضولی موقوف ما رئیسی، گفتن به این دلایل حرف من فقهن درسته. خب ببینید شما کجای تاریخی؟ اینا رو نمیفهمیم ما گاهی ها، نمیفهمیم اصلا کجای تاریخی. وقتی بفهمیم که بابا ما یه قدم مونده، آقا فعلا فقه آل محمد حاکم است، یه قدم مونده است که حاکم باشد خود آل محمد صلوات الله علیه. یه جمله میخونم که ببینیم شماره 4 سریع هم میخوام رد بشم. تاریخ میگه که دیگه حضرت علی اصغر هم حضرت ابا عبدالله از دست دادن، دستشون که بود شهید که شدن یه جمله ای دارن، اینا جا خودش خیلی باید روش کار بشه. حضرت فرمودن حب نبی ما نزل بی انهو به عین الله، چون زیر نظر خداست برام آسونه، زنده باد این همه اعتماد و شهود و رویت. خدای ما را از این خانواده و این نور و بصیرت جدا نکن. بعد یه جمله دارن، خواهش میکنم دقت کنین، آدرس هم دادن، مقتل خوارزمی جلد 2 صفحه 32 هست، تو کتابای فارسی هم هست. ربه، حالا تقریبا دیگه تمام کار دیگه حضرت موندن دا دارن دیگه شهادت هست. ربه این حبست اننت من از سما، گوش کن گوش کن، اگر خدایا مصلحت دینه که ما پیروز نشیم، یعنی ما از نظر بدنی یا از نظر سقل جشی یا از نظر نظامی پیروز نشیم، باشه ما نوکرتون. فجع ذالک لما هو خیر لنا، این پیروزی را، این پیروزی را، این جبههی که ما شروع کردیم، این خطی که ما شروع کردیم، این پیروزی را برای کسی بذار که از ما بهتره، یعنی خدایا این خط بسته نشه، این خط به یه نهایت بالغ برتری برسه. و انتقم لنا من ها اولا ظالم، انتقام هم نبیشه. بعضی مفسرین یه نکته اینجا میگن، من پسندیدم میگم، البته مصداقش حالا مطلقا نمیخوام بگم، مفسرین میفرمان که حضرت نظرش به وجود مقدس حضرت مهدی، میگوی نه نه، بالاخره این جمله باید روش کار کنی، این جمله از این جمله طلبگی است که باید بشینی روش کار کنی. اولا ببینید حضرت میفرماد رضایت ما رضایت خداست، خدایا تو به مصلحت دیدی که فعلا ما از نظر نظامی پیروز نشیم، ولی این خط، خط پیروزی است، من بالاش یادداشت کردم، جبههی که ما گشوده ایم را به نتیجه کامل برسان. اگر الان مصلحت نیست این جبههی که ما گشوده ایم به نتیجه کامل برسه، خدایا شرایطی را برای کسی که بله لما خوبه، کسی که بهتر از ما سراهم کن. پس میخوام نتیجه بگیرم، جبهه حسین انتهاش بهترین شکل تاریخ رو رقم خواهد زد. نگه شما در دعای ندبه میخونیم چی؟ یکی بیاد و انتقام کیه بگیره؟ امام حسینه بگیره، امام حسینه بگیره. یعنی یه جبهه شروع شده روز به روز نورانیت خودش رو داره. با این دیدت که دارم عرض میکنم، شما انقلاب اسلام اگر خواستین افسرده نشید، مرده نشید، مایوس نشین، پرت نشین از صحنه تاریخ بیرون، باید بعد جنبه مثبت غیر یزیدی تاریخ را بگیرید و ببینید جلو، جنبه مثبت غیر تاریخی، غیر ظلمانی تاریخ حل چیه؟ همون جبهه ایست که امروز ما با انقلاب اسلامی داریم درست میکنیم. به خدا قسم حرف من سیاسی نیست، من یه معلم دینی هم، من نمیدم حرف سیاسی بذارم، من همش تپش قلبم اینه که بتونم این راه تربیت دینی معنوی اسلامی رو نگذارم گم شه. تأکیدم رو نگاه کنید، من پنجه میخونم و میریم. مسلم حساسیت امروز کشور ما کمتر از زمان امام حسین نیست. ببینی شما، این یزید میگفت من همه حقم. امروز مدرنیته ما مبنای اومانیست میگه من فقط حقم. یکی از بحثایی که انشاءالله عزیزان اهل فکرن دنبال کنن، ببینی یه فکر اومده روبروی اسلام، روبروی اسلام که این هیچ اجازه ای بتونه میده، میگه حسین ندن باید من برای تفسیر کنم. مستشرقا میگه مجتهد قبض و بست تئوریک شریعت مگه چیه؟ قبض و بست تئوریک شریعت اگه به قول مرحوم فلسفی وقتی که این لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی شاه تصویب کرده بود،
رفته بود بالا منبر، انجمنهای ایالتی ولایتی ظاهرش اینه که آقا به جای این که نماینده ها بگویند به قرآنی که قسم میخوریم، بگویند به کتاب مقدسی که قسم میخوریم. خب ظاهرش که چیزی نیست. مرحوم فلسفی رفت تهران خونه آیت الله بهبهانی منبر، گفت مردم میدونید این جمله یعنی چه؟ یعنی کشتن حسن. اون میفهمه این جمله یعنی چه. یکی بگید آقا مگه چیه قبض و بست تئوریک شریعت؟ یعنی اینکه علمای ما باید طبق روز اندیشه روز فیزیک و شیمی اینا نظر بدن. خب ظاهرش بده اما باطنش اینه که یعنی چی تعیین کند محور دین را؟ فیزیک و شیمی، مدرنیته. فیزیک و شیمی چیه؟ آقای آین باربر در کتاب علم و دین، دانشمندی از آین باربر فیزیسیانی است که رئیس کرسی دینشناسی دانشگاه سوربنه، در کتاب علم و دین میگه این نوع نگاه به طبیعت که فیزیک و شیمی میکنه، این یه نوع نگاه مدرنیته است، نه یه نوع نگاه واقعی. که من انشالله این کتاب مدرنیته و توهم که چاپ بشه اونجا عرض کردم. شما فکر نکنید دارین علوم میخونین، شما دارین اروپا میخونین. شما فکر نکنید دارین شیمی میخونین. بابا من خودم رشتم ژئوفیزیک دیگه، یعنی آدمی نیستم که حرف باشم. به شما عرض میکنم دروغه، اینجور نیست. این منظری که گالیله جلو شما گذاشت برای دیدن طبیعت، این نیست اون چیزی که دین میخواد بگه. خب حالا ارزنجا شد دیگه که امروز ما این که شما میبینید بچه ها میرن دانشگاه کافر میان بیرون، برای یه قصه ای تو کاره. جمله میخونیم مسلم حساسیت امروز کشور ما کمتر از زمان حسین نیست. افرادی مثل شما تعجب میکنید اگه وارد این قضیه شدین دانشمند میشین برای زمان خودتون. شاید شما تعجب کنید آقای آوینی، آقای آوینی مهندس راه ساختمان داره. خب خدا بهش توفیق داده درسای طلبگی خونده، یعنی رفته است خوب درس خونده است. من کتاباشو میخونم نه ماشاءالله خوب درس خونده، استعدادش هم داشته است، خدا هم کمکش کرده، استادای خوبی هم شانسش گفته گیرش اومده. درست زمانی هم بوده که امام در اوج نشون دادن اندیشه خودشون بودن، یه مرتبه یه جوانی به این شکل این همه میفهمه، تعجبش میدونی کجاست؟ برای اینکه عزیزان شما نمیدونید اگر وارد مطالعات غرب شناسی شدیم دو تا چیز گیره دنیا، هم کفر را خوب میشناسید، هم دین را که مقابل این کفر خوب میشناسید. بعد ما یکی از این آقایین از پروفسور فریتیوف شوان مسلمون هم هست، این از استادای خیلی فوق‌العاده آمریکا فوت هم کرده چند ساله قبل از انقلاب، یه بار اومده ایران، میگه که اومدم ایران رفتم مشهد، بعد دیگاه کردم دیدم خدایا شاه حاکم این کشوره ولی قلب ملت ایران امام رضا داره کنترل میکنه. یه آدم مسلمان باسوادی هم هست میگه من اون روز که اومدم ایران دیدم که امام رضا حاکم است بر ایران. ببینید یک کس که از بیرون بیاد میفهمه، یعنی چون کفر را میشناسه نورم میشناسه. شخصیت به نام هولدرلی شاعر آلمانیه میگه درست در اون جایی که کفر به اوج میرسد نور خدا خودش را نشان میدهد. نمونش هم یزدیده دیگه، ما هم داریم. ما میگون ظلمت آخرالزمان باعث شد که نور آخرالزمان شروع بشه دیگه. حالا نتیجه میخوام بگیرم که چی؟ شما گاهی تعجب میکنید چرا این آقای آوینی اینقدر دقیق ظریف برای شما حرف داره؟ برای اینکه خدا بهش کمک کرده شرایطش. من پیشنهاد میکنم دوستان زحمت کشیدن این نمایشگاه رو گذاشتن، شما ازش استفاده فوق‌العاده میتونید بکنید. جمله منو نگاه کنید، مسلم حساسیت امروز کشور ما کمتر از زمان امام حسین نیست و آنهایی که از طریق انقلاب اسلامی بتوانند نقش خود را ایفا کنند، به همون معنایی که رسالت تاریخی خود را بشناسید، بهره‌ای در راستای بهره اصحاب کربلا خواهند برد و یک قدم بشریت را به سوی نور نهایی نزدیک خواهند نمود و خود را از پوسیدن در وضع موجود فرهنگ مدرنیته نجات خواهند داد. پیشنهادم هم اینه که تو این دهه فجر ما بالاخره ناپدری کرده این بحثمون رو تنظیم کرده، یه بحث داریم به نام آخرالزمان و جایگاه انقلاب اسلامی در نظام احسن. این هم بخونید، شاید من این حرفای مبهم و پراکندم رو بتونم آروم آروم دل خودم رو راضی کنم، یه چیزی گفته باشم، قولم به شما میدم الانم که میرم خونمون دوباره قصه میخورم که نشد اون چیزی که میخواستم بگم. نسعد و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن قلب ما را قرآنی بگردان. پروردگارا به عزت اهل البیت محبت و معرفت این خاندان را در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار ای کریم ای کریم ای کریم. فرج پربرکت آقا را تسریع بفرما. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت علوی تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان حفظ بگردان. خدایا به حق حسین ما را در عزاداری حسین اونجور که موجب انکشاف رحمتهای عالیه تو بشه موفق بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.